بسم الله الرحمن الرحیم.
از زهرا سلام الله علیها در اون سخنرانی مشهورشون که بحث فدک بهانش بود نه اصل مسئله، به نکات متعددی مبنایی که هر کدومش یک کلید واژه است برای صدها پایان نامه میتونه باشه اشاره کردن، از جمله به فلسفه بعضی از احکام اصلی دین، فلسفه عبادات و فلسفه احکام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. مثلا می‌فرماید خداوند عدالت را واجب کرد برای که دلهاتون به هم نزدیک بشه. و چه حرف‌ها تو همین جملات کوتاه هست. یکیش اینه که وحدت سوری، زورکی، ادا اصولی نیست، وحدت شعاری. اگه بخوایم وحدت واقعی یعنی تنسیق القلوب، یعنی قلب‌ها به هم نزدیک بشن، مردم هم دیگر واقعا دوست داشته باشن، بتونن با هم متحد باشن، باید به عدالت اندیشید. یعنی نمیشه من حق شما رو بخورم با هم دیگه برادر باشیم. این خیلی نکته مهمیه تو همین جمله کوتاه ایشون. یه جا بعد میفرمان ما چرا از امامت و رهبری خودمون داریم صحبت میکنیم که حکومت کی باشه، حکومت چرا میگیم علی باشد؟ و این خط رهبری ما نه برای که ما قوم خویش پیغمبریم، که ایشون قوم خویشای دیگه هم داشتن که با خود ایشون در افتادن، بلکه نظام للامه، رهبری ما مطرح شده از طرف خداوند هدفش نظم صحیح اجتماعی است، هدفش منافع مردمه. برای ما چیزی نداره، برای شما چیزی داره. نظام للامه یعنی نظام، یک نظام اجتماعی درستی ساخته بشه، نظام سازی صحیح. و خداوند واجب کرد جهاد را عزا للاسلام، برای عزت اسلام. همین سه تا کلمه است، چند تا پیام مهم نه فقط ایدئولوژیک بلکه استراتژیک داره. یکیش اینه که دو تا اسلام داریم، اسلام ذلیل، اسلام عزیز. یعنی میشه اسلامی باشد اما تو سری خورده، تحقیر شده، مثل اسلام آمریکایی، هم اسلامی که الان در سیار کشورای تحت سلطه دشمن هست، یا اسلام شاه، اسلام آل سعود، اسلام هایی که هست، اسلام ذلیل. تحقیر میشن، اشغال میشن، غارت میشن، مسلمان هم هستن، مسابقه قرآن هم میذارن، درست خلاف مشی قرآن. یک پیام دیگه در این فرمایش از فاطمه سلام الله علیها اینه که اسلام بدون عزت اسلام واقعی نیست. نمیتونیم هم تحت استبداد و استعمار و تحقیر و غارت به سر ببریم، بعدم بگیم ما شخصا مسلمونیم، نماز میخونیم، مثلا حج میریم، زیارت میریم. این اسلام رو حضرت فاطمه قبول نداره. دیگه این که بدون قدرت نمیشه به عزت رسید. یعنی یک ملت ضعیف که نمیتونه از خودش دفاع کنه، صنایع دفاعی درست نداره، امنیت ملی خودش رو، سرزمین خودش رو. خب این نکته اول. پس ای که از فاطمه سلام الله علیها میفرمان که قدرت دفاعی که شرط لازمه برای عزته، یعنی یک ملت ضعیف که نمیتونه ضربه بزنه، نمیتونه به دشمنش بگه دوران بزن در رو گذشت، این حتما ذلیل میشه. بدون قدرت به عزت نمیشه رسید. البته هر جا قدرت هست لزوما عزت نیست، ولی از این طرف هر جا عزت هست باید قدرت باشه. قدرت معنوی که قطعا باید باشه. بوی شکست از جبهه شما نباید بیاد. دیگه ما شکستی بدتر از کربلا که نداشتیم. پلاز و مادی نظامی، سید الشهدا تو آخرین باری که بدنشون خونریزی داره، مجروحه و برای آخرین وداع میان تو خیمه ها به از زینب و خانوما و اینا میگن که زجه نزنید، وقت ناله نکنید، هر چیزی که علامتی باشه که ما شکست خوردیم نباید از شما دیده بشه، دیده یا شنیده بشه. هیچ حرکتی که دشمن خوشحال شه، احساس کنه پیروز شده، نباید نشون بدیم. و کار من اینجا تمامه و کار شما از این بعد شروع میشه. بلزا تو کوفه هم که میان مردم گریه میکنن و میان آب و خرما و از این چیزا به بچه ها بدن، از زینب رو میکنن به بچه ها میگن پرت کنید طرف خودشون. خیلی جالبه، بچه های کوچیک کتک خورده، او صحنه ها دیده، تشنگی، گرسنگی، شلاق خورده. از زینب اشاره میکنن خرما و غذا اینا آوردن براتون، فرمودن دست نزنید، تن نزنید، پرت کنید طرفشون. یعنی ما شکستم بخوریم عزت رو راه نمیکنیم. قدرت مادی هم نداشته باشیم تن به ذلت نمیدیم. شکست خوردمونم پیروزه. یه کاری میکنیم شما پیروزتونم احساس شکست کنه. الان کسی یزید رو پیروز نمیدونه، قبرش نمیدونه کجا هست که شیعیانش برن اظهار ارادت بکنن. اصلا شیعیان یزید کجایه؟ ولی حسین 20 میلیون جمعیت را میفته به این بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر. شکست و پیروزی معنی دیگه داره، اما این معنیش نیست که شکست و پیروزی مادی مساوی است. به لحاظ انگیزه و پاداش الهی مساوی است، اما به لحاظ وظیفه مساوی نیست. ما باید تا میتونیم قوی بشیم که اصلا این تعبیر اعدو لهم فلسفهش میفرماد بعدش دیگه ترهبون به، باید انقدر قوی بشید که بترسن به شما حمله کنن. این یک معیار واضح قرآنی. آقا چقدر کار دفاعی و نظامی و آموزش و کارهای تخصصی حرفه‌ای و نمیدونم جنگ الکترونیک، جنگ موشکی، جنگ اطلاعاتی فلان، چقدر تا کجا؟ تا حدی که ترهبونه به بترسونیدشون، جرأت نکنن به شما حمله کنن. این ملاکش. بعدم فرمود عدو الله و عدو کم، یعنی یک منش اینه. بعضی میخوام بگن آقا این جنگ شماست، جنگ ما نیست. فرمود دشمنان خدا همون دشمنان شما هست. اینجوری نیست که یک کسایی دشمن خدا و دشمن دینن ولی با شما دوستن، منافع شما رو میخوان. دشمن شما همون دشمن خداست، دشمن خدا دشمن شماست. و بعضیشون هم میفرماد شما هنوز نمیشناسید شون، همین کارهای حفاظت اطلاعات و ضد اطلاعات و اینا. یعنی بعضی دشمنان هستن هنوز. خداوند به پیامبر اکرم میفرماد به مسلمان ها که شما لا تعلمون، شما هنوز نمیشناسید شون، بین شما هن. بین شما هن. تو حکومت هن، تو همه دیگه. هی اسناد لانه را آوردم بعدش براتون بخونم. خیالشون مال اون موقعه. بابا هر کار اون موقع شده همین الان داره میشه. اون موقع آدم داشتن نفوذی تو دانشگاه بودن، تو حوزه، تا بیت یک مرد، تا بیت مرجع بودن، مذاکره تو دولت موقت، اولین دولت اسلامی بعد از انقلاب چند تا آدم داشتن، سخنگوی دولت، معاون نخست وزیر، آدم اینا بوده. کجاش تموم شده؟ شما تو همین الان دارید میانه معاون چیه سازمان صنعت و تجارت، یه شخصی به نام بیگدلی که این سالها از زمان روحانی نفر دوم این تشکیلات های صنعت و تجارت کشور بوده و معلوم نیست چه غلط ها، چه خیانت ها اینا. حالا فهمیده یا لو رفته یا دیگه کارش تموم شده، در رفت، رفته کنار این طوله شاه عکس گرفته با هم دیگه که اصلا معلوم شده با اینا. میدونم بین ما توی این کارهای فرهنگی دانشگاهی و حوزه و اینا جاسوس قطعا هست. حالا خودم که نیستم، ولی یه وقت داشتم چند سال پیش که سنده لانه رو برای بچه هم خوندم، بعد توش نمیشه بود که به اون مامور آمریکایی میگفت این طرف باش قرار گذاشتی مشخصات چه داشت میگفت که کتشالوارش ایرنگیه، نمیدونم چیجینگه، ریشش ایجوریه فلان. اینا دیدم بچه های دارن بخندن، گفتم کجاش خنده دارن؟ گفتن آخه شما داری مشخصات خودت میگی. یعنی دیدم دقیقا میگه کتشالوارش ایرنگی، همین رنگ کتشالوار من بود، یه پیش اینجوریه فلان و اینا. حالا بالاخره به این مسائل تازه نیست. یعنی آدمی که تا همین تازگی تو تلویزیون میامده گزارش میداده، تو میزگیرده، تو خبرگزاری های رسمی کشور، تو چیز اینا، کنار مسئولین دولتی، همه جا تصمیمایی که اینا میگیرن سر مسائل اداری، مالی، نفوذ، جاسوسی فلان، خب اینا همینانش هم هست. بحث این اطلاعات فضا مالا همون موقع هم بود، بعد خیالشون الان اتفاقاتی میفته بی سابقه بوده. بابا همه آیات قرآن رو که راجع به پیامبر اکرم و اون مبارزات ایشان با جبهه شرک و اشراف قریش و اینا هست و یهود و منافقین پشت جبهه، اگر ببینید اصلا هیچ مسئله ما امروز نداریم الا اینکه قرآن بهش اشاره کرده تو همه ابعاد، از جمله مسئله دفاعی. از فاطمه فرمان جهاد، اسلام بدون جهاد نمیمونه. تحریف میشه، ذلیل میشه، نابود میشه. جهاد بدون قدرت نمیشه، عزت بدون جهاد نمیشه، اسلام بدون عزت نمیشه. حسن هم یک جمله ایشون تکلیف ما رو تو همه عرصه ها معلوم کنه.
در آیه 120 سوره توبه معلوم شه یه اختلافی افتاده بین مسلمان ها همی اصحاب مردم که میارده ما انقدر مقاومت کنیم، هزیمه بدیم، صدمه بخوریم، یا ارزششی نداره. بالاخره یه دو تا چارتایی مسلمونیم، بالاخره عاقلیم دیگه. عقل میگه که تا کی مثلا بگیم، مثل بعضی ها میگن تا کی مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، فلان هزینه دادیم، اینا کم بس نیست. این برای مسلمون زبان همه ی حرفا بوده. فقط در یک آیه پشت جبهه مسلمون ها در مدینه یک عده‌ای و همینطور اطراف شهر به این جنبندی رسیدن که ما دیگه تا ته قضیه که نباید مقاومت کنیم تا خودمون هم کشته بشیم، از بین بریم. بله پیغمبر عزیز، جانش محترمه، اسلام هم عزیزه، ولی ما خودمون عزیزتریم، ما عزیزتریم. میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان لأهل المدینه و من حولهم من العرب ان یتخلفوا عن رسول الله. پیغمبر داره میره برای نبرد با دشمن. یه عده مسلمان میگن که دیگه بسه، ما حاضر نیستیم اینقدر ریسک کنیم، خطر کنیم. خداوند میفرماد خب اینجا، همینجا یه عدهتون از پیغمبر جدا خواهید شد، یه عده از مسلمان ها رفوزه میشید، دارید تردید میکنید که آیا پشت پیامبر بیستیم، ممکنه کشته بشیم، یا دیگه تا همین الان تا همین قد وظیفه داشتیم. میفرماد نه اونایی که تو شهرن، تو مرکز و پایتختن، نه اونایی که در اطرافن. این یک خط قرمزه اگر پیامبر رو تنها بگذارید. نمیتونید هم مسلمان باشید هم مجاهد نباشید، دفاع نکنید. این مسلمونی به درد خودتون میخوره. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. نمیتونید، اینجاست که اگه کسی گفت جان من از جان رسول الله مهمتره، معلوم شه مسلمان نیستید. یعنی حاضرید ببینید کشته شدن پیامبر و شکست اسلام رو به این قیمت که خودتون دو روز دیگه هم زنده بمونید، زندگی کنید. چه این یک خط قرمز قرآن تعیین میکنه و میگه که از جایی که میتونید خودتون رو بشناسین اینجاست. بعضی مسلمونا با پیامبر هستن ولی باز تو دلشون تردیده. خب ما این زحمت ها، این فداکاری ها، این خطر ها، این مشکلات، مثل این عزیزانی که تو خونه شون خودش و خانواده شون رو بمباران کردن، ترور میکنن، فلان، نا ارزشش داره واقعا؟ نا ما پیغمبر دوست داریم، حالا میاییم هم اینا جایی حساب میشه، یه جایی اینا ثبت میشه، معلوم میشه ما داریم فداکاری میکنیم، هیچ کس هم خبر نداره چقدر زن و بچه من مشکلات کشیدن، من از اونا دورم، خطر، تهدید، گرفتاری، کارهایی که بقیه میتونن بکنن ما نمیتونیم بکنیم، خانواده های دیگه میتونن، خانواده من نمیتونن، و و اینا یه جایی داره حساب میشه یا شیر تو شیره؟ مردم که خبر ندارن، ما داریم فداکاری برای مردم میکنیم، اینا هم که خبر ندارن. مطلق هم گاهی میگن، میفرماد که ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسه فی سبیل الله ولا یتعون موت ان یقید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. خیلی عجیبیه. میفرماد که اگر به خداوند رو قبول دارید و اون چی که پیامبر میگه اینا راسته، اگر اینه این را بدانید، اونایی که از پیامبر فرمان جهاد پیامبر تخلف کنن و جبهه نرن، حاضر نباشن دفاع کنن و بجنگن، اونها که جان خود رو از جان پیامبر عزیزتر میدانن، میگن پیغمبر آقا کشته شد بشه، ما کشته نشیم، اینا دیگه جز شما نیستن، ولو نمازم بخونن. بعد به این تیپی که میگن این زحمتای ما داره حساب میشه، مشکلات ما رو که کسی خبر نداره که زحماتی که میکشیم، میفرماد که جایی داره حساب میشه که هیچی از قلم نمیفته. تنها جایی که واقعا حساب میشه، اون تشنگی که در فلان عملیات فلان منطقه تشنه شدید، تشنگی رو چند ساعت چند روز تحمل کردید، همه حساب شده. اون رنجی که کشیدید در فلان جا فلان عملیات، تو سرمای زمستون، تو گرما، تو فکه، تو کوهای کردستان، کجا اونا همه محفوظه. گرسنگی هایی که کشیدی در راه خدا، در مبارزات، فشار، تحریم، چه همه اینا حساب میشه، حساب شده، همه اینا لحاظ میشه. هر قدمی که برداشتید که باعث بشه کفار، دشمن عصبانی بشه، هر کاری کردید که اونا عصبانی بشن، اینا عمل صالح بود. یعنی الان اگر یک پروژه های دفاعی یا فلان باشه که باعث بشه دشمن آمریکا، اسرائیل، اینا الان همو ابو جهل و ابو سفیان الان هن دیگه، فرعون الان هن. قرآن فرماد کلمه قیز رو به کار میبره، میگه اینا رو به قیز بیارید، هر حرفی بزنید، هر کاری بکنید، هر قدمی بردارید که یقیض الکفار، دشمنتون رو عصبانی کنه. هر ضربه ای که بزنید که دشمن عصبانیش بکنید، این برای شما عمل صالح در حساب میشه. دارید جبهه باطل رو تضعیف میکنید، جبهه حق رو تقویت میکنید. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. و یه وقت تو ذهنتون نیاد که یک کسی داره یک کار درستی، خدمتی انجام میده. احسان یعنی خدمت بدون توقع، بدون مزد. بگی مزد ما رو که ندادن، نفهمیدن که اضافه کارم که به ما ندادن. مفهمت؟ یه وقت تو ذهنتون خطور نکنه که عمل شما ضایع شد، پاداش شما فراموش میشه. ولو محسنی یعنی یک خدمت بدون توقع کردی، بدون مزد یک کاری رو کردی. مفهمت؟ اینا همه محاسبه میشه شده. این خداوند اجر کسایی که دارن زحمت میکشن، فداکاری میکنن، پاداش اینا ضایع نخواهد شد. همین آیه حالا پیام‌های مختلفی که داره، من فقط اشاره کردم. یکی دیگه هم تو مسائل دفاعی آسیب شناسی ضعف‌ها و ضرباتیه که از دشمن خوردیم، که هم قرآن اینو می‌فهمه، هم در روایت پیامبر اکرم از حضرت امیر بن نهج البلاغه است که دائم باید ضعف‌های خودتون رو شناسایی کنید. خود انتقادی، چرا در فلان عملیات، در فلان مقطع، تو فلان پروژه، در فلان زمان چرا این ضربه رو خوردیم؟ حضرت امیر میگن واجب شرعی است، همونطور که دقت میکنی نمازمو کجا غلط خوندم درست بشه، واجب شرعی است که طرح‌های دفاعی و امنیت خودتون رو در برابر دشمن دائم آسیب شناسی کنید، ببینید کجا خطا کردیم، چرا فلان جا نیروهای جاسوسی و نفوذ دشمن موفق شد ضربه زد به ما، چرا این ترور انجام شد، چرا فلان جایی رو زدن، چجوری سید حسن و کادر فرماندهی حزب الله رو پیدا کردن پس زدن. و همینطور احادیث متعددی داریم که شعور اطلاعاتی و نظامی ضریبش پایین باشه، ضعیف باشه، اسلام شکست میخوره، نه حقیقت اسلام، جبهه اسلام شکست میخوره، یه عالم خونها هدر میده. باز باید یه عالم کار رو دوباره بری از صفر شروع کنی، از زیر صفر شروع کنی بیای. بعضی خیالشون این وضعیتی که الان نظام سازی و انقلاب اینا تو ایرانه، این محصول مثلا اون چند هزار شهدای انقلابه یا شهدای مثلا جنگ و ترورا و ایناست. بابا این محصول چند قرن مبارزه است، نه 30 سال، 40 سال. اصلا همچی پیروزی نداشتیم، کتک خور بودیم تو زندانها، تبعیدگاه‌ها، مخفی. این امامزاده هایی که میبینید همه اینا تحت تعقیب بودن و شهید شدن. مردم نمیدونن اینا، همه امامزاده صالح تو تهران، ایشونو تو جنگ و گریز گرفتن، سوزوندنش. امامزاده داوود تو جنگ و گریز چریکی تو کوهستان شهید شده. همه شون، حضرت معصومه به کاروانشون حمله شد، ده ها نفر از بنی هاشم اینو شهید شدن و اینا ضربه خوردن. بعد که دیگه دیدن نمیتونن برن مرو خراسان به امام رضا ملحق بشن، که آمدن سمت قم. شما ببینید از همون محل ثابت تا قم چند تا امامزاده است، اینا همه رو مسموم کردن همونجا، یعنی هر چند کیلومتر یکیشون شهید شده. شاه چراغ که معلوم نمیدونن کیه ایشون، شما میدونید ایشون که اخویه بزرگ امام رضا است و داشتن ایشون هم میامدن با چند هزار نیرو به امام رضا ملحق بشن، حکومت گفت اینا آمدن دارن کودتا میکنن، اینا دارن میان بگیرن. امام رضا شهید شدن، خبر که رسید جناب احمد ابن موسی و اینها توی شیراز رسیده بودن به شیراز، فهمیدن که امام رضا رو اینا کشتن، حکومت اعلام عزا کرد، اینا گفتن دروغ میگن خودشون کشتن. همونجا جناب احمد ابن موسی قیام مسلحانه کرد علی حکومت. یک کربلایی تو اون شیراز بپا شده، عین کربلا. بعد میدونید جناب احمد ابن موسی یک سال مجروح شده بود، جانباز بود و یک سال مخفی بود تحت تعقیب، تو همون منطقه مشغول جنگ چریکی بوده با حکومت. یک سال تمام احمد ابن موسی جناب شاه چراغ می جنگیده و بعد آخرش او مخفیگاه اینا رو پیدا میکنن. چجوری مثلا مثل این یحیی سنوار و نصرالله اینا رو تو پایگاه مخفی چقدر زحمت، یک سال اینا رو تعقیب میکردن و بالاخره جاشون رو پیدا میکنن. نقد شده نیمه شب خونه همسایه رو مستقر میشن نیروهای جاسوسی و حکومت، یه مدتی رو زیر نظر میگیرن، بعد نقد میزنن، سوراخ میکنن، میرن درگیری و اونا اونجا شهید میشن، دفنم نشدن. این حرم که الان هست محل خانه تیمی به اصطلاح خانه مخفیه اینها بود و کل ساختمون رو میگه خراب کنید، رو جنازه هاشون آتیش بزنید. یعنی اینجا محلی بوده که ایشون خب اصلا این امامزاده های ما نامه آقا ائمه شیعه فلان کنند، تمام ائمه ما رو کشتن. شیعه تنها مذهبیه که حتی یکی از رهبرانش عمر طبیعی نکرده، همه رو کشتن. ما منا الا مسموم او مقتول، هممون رو خواهند کشت. خب حالا شما ببینید از زمان ائمه تا همین الان هزار خوردی این مکتب اهل بیت زحمت کشیدن و هر بار یه موفقیت های نسبی داشتن، شکست خوردن. این موفقیتی که الان به دست آمده توی انقلاب در ایران و بعد تو کل منطقه و دنیا، الان پرچمای ایران و فلسطین تو آمریکا و اروپا شرق غرب دیدید، حتما دانشجوها مردم بالا میبرن، اصلا هم چیزی نبوده تا حالا. نظام محافظت از این خیلی مهمه و اگر کوتاهی کنیم واقعا فقط به این شهدای انقلاب و جنگ خودمون نامردی نکردیم، به هزار سال جهاد و شهادت و فداکاری نامردی کردیم. و مخصوصا حالا دو جوره، هر کسی هر جا هست، سوء استفاده از موقعیت‌های حکومتی نکردن، رانت و فامیل بازی و رفیق بازی و اینا، تا کوتاهی در کارها که نمیدونم این روایات رو دوستان شنیدن از این قبیل که امام صادق علیه السلام میفرمان ما ابالی الا من اتمنتو خائنن او مزیعا. خیلی عجیبه، از نظر من فرق نمیکنه به کی اعتماد کنیم، مدیریت ها رو به کیا بسپریم، افراد فاسد دزد جاسوس و خائن یا نه آدم های خوب بی ارزه. مزیع یعنی چی؟ یعنی کسی که کار رو ضایع میکنه، پروژه رو ضایع میکنه، بودجه رو ضایع میکنه، زمان رو از دست میده، نیرو انسانی رو درست استفاده نمیکنه. مزیع، امام صادق میگن شخص مزیع و خائن مثل هم نیستن، او فاسده، این فاسد نیست ولی بی عرضه و ناکار آمده. شخصشون با هم مثل هم نیست اما محصول کارشون یکیه. چه فاسد و خائن باشی، چه آدم خوب بی عرضه، چه کس بخوره. همین جناب کومیل که دعای کومیله شما حتما دیدید، تو جنگ سفینشون فرمانده یک محور بود، دشمن حمله کرد، دشمن رو زد عقب، حضرت امی بهش گفته بودن اینجا مهمه، اینجا رو به هیچ وجه رها نکن تا من نگفتم، هیچ کار نکن، این پل اگه از دست بره بعد بیان دور میزنن یه دهی شهید میشن و ملموس بعد چی میشه. گفت چشم خاطرتون جمع، دشمن حمله کرد، کمیل زدش عقب، پیروز و خوب و اینا. بعد گفتن مثلا فرض کن 30 کیلومتر دورتر دشمن حمله کرده به یه خط خاکیزای دیگه، اونا درست نمیتونن دفاع کنن، دشمن قویه، ممکنه سقوط کنه، بدون اجازه امیرالمومنین نیروهاش برداشت رفت اونجا که دشمن رو اونجا بزنه عقب و زد عقب. اما وقتی از اینجا رفت، دشمن از همینجا آمد وارد شد. حضرت امی کمیل رو توبیخ میکنن، نه کی به شما گفت بری اونجا؟ من نگفته بودم اینجا رو به هیچ وجه نبود از دست بدی؟ آقا اونجا شنیدم برادرها در خطرم، فرمودم مگه من نیستم؟ مگه ما فرماندهی نمیکنیم؟ مگه من خبر ندارم؟ تو خبر داری؟ توبیخ تندی دارن، حتی یک جایی تهدید میکنن و میفهمن که حواست باشی با این کارت چه ضربه ای زدی، یه عده شهید شدن، حالا تو قصدت خوب بود ولی این نتیجهش. یه بارم فرمانده هاشون رو جمع کردن تو یک محوری، نیروهای این طرف درست نجنگیدن، دشمن نارو زد عقب، نیروهای حضرت امیر عقب نشینی کردن بدون اجازه ایشون. ایشون گفته بود به هیچ وجه اینجا عقب نباید برید،
اینا میده شهید دادن و ترسیدن دیگه یکم رفتن عقب. تو نهج البلاغه از خطبه 107 سخنرانی 107 امیرالمؤمنین بعد فرمانده ها اینا رو جمع کردن برشون صحبت کردن، فرمودن که من داشتم میدیدم شما چطوری از این طرف به این جناب داشتید یه مدتی مقاومت کردید بعد وادادید رفتید عقب، من داشتم دقیق شما رو میدیدم و دیدم که این آدمای پست خشن وحشی شام، آدمای معاویه، چطور شما رو عقب زدند و نتونستید اون سنگل هایی که گفتم حفظ کنید حفظ کنید، در حالی که شما کجای کید اونا کیان، شما شجاعان و بزرگان و پیشگامان عرب هستید، شما آدم حسابین، یه مش مزدورن، ولی خوشبختم که بعد جبران کردید. یعنی ببینید هم تنبیه میکنن هم تشویق میکنن، نقاط ضعف رو میگن نقاط، ولی از این جهت خوشبختم و ازتون راضی ام که و این ناراحتی عقب نشینی شما که درون سینه من بود و بغض کرده بودم که چرا عقب رفتید شفا داد، بر زخم دلم مرهم گذاشتید، چون دیدم همونطور که شما رو زدن عقب دقایقی بعد مثلا ساعتی بعد صفوفشون رو در هم شکستید و اونها رو عقب زدید تا رفتن دوباره سر جای اولشون و با رگبار تیر و نیزه به اونها حمله بردید، چنان که فراری هاشون مثل شتران تشنه ای که میخوان دست جمعی بیان آب بخورن به نمیشه میریزن رو هم. فرمودن این صحنه رو وقتی دیدم که یه جوری بعد حمله کردید که نیروهای دشمن در حال فرار ریختن رو هم خوشحال شدم. این جبران کرد اون ضعف عقب نشینی اولتون رو. بعد توی منابع می نویسن که جناح راست سپاه امیرالمؤمنین عقب نشینی کرد و بعد با یک ضد حمله به موقعیت خود برگشتند و نیروهاشون با اون رای گردان مالک اشتر دست دادن و مجتمعا به صفوف دشمن سپاه معاویه حمله کردند، اونها رو پراکنده کردند و عقب زدند و امام وقتی این دو مرحله شکست و پیروزی عقب فرار و حمله رو ضد حمله رو دید گفت جدا جدا هم فرارتون رو باید تحلیل کنیم که چرا فرار کردید، هم پیروزیتون رو پیشرویتون رو تحلیل کنیم که چی شد اونا فرار کردن. بعد نشوندن فرمانده های همین گروهان و گردان ها رو مثلا تو هم آتش بس یا شب هر چه وقت هست که خودتون در حضور امیرالمؤمنین فرمودن تحلیل کنید، فرمانده های دیگه بگن به نظرشون چرا اینا وادادن اول با اینکه میتونستن مقاومت کنن، قبلا که پیش بینی کرده بودیم اینا از اینا حمله میکنن، قبلا که گفته بودم بهتون و همه توجیه بودیم، نمیتونی بگی غافل گیر شدیم. پس نکوهششون میکنن، البته با یک لحن نرمی، نه جوری که نه که دیگه طرف کلا خراب بشه انگیزش از دست بده، بعد تحسین و دعوت به استقامت و پایداری، یعنی هم نقاط ضعف رو ببینید، نقاط قوت رو برجسته کنید، نقاط ضعف رو جبران کنیم، به خدا اعتماد کنید، از تعمیر اینا فرموشه تز تعمیره، به خداوند اعتماد کنید، وقتی خدا میگه تو مسیر من باشید کمکتون میکنم، خداوند راست میگه کمکتون میکنه، اگر جایی کمک امداد الهی نرسید مشکل از طرف خدا نیست، از طرف شماست، یعنی از همین میگه خدا گفته ان تنصر الله ینصر کن، اگر شما یاری بدید جبهه حق رو خدا کنارتونه، ولی ان تنصر اللهش باید باشه، و حضرت امیر میگن خداوند هر وعده ای به ما داده مشروطه، وعده مطلقی به کسی نداده، ما بچه های خدا نیستیم، مشروطه، اگر الف پسانگاه به، اگر جیم پسانگاه دال، فرمود وعده خدا مطلق نیست. روحیه ها رو باید تقویت کرد، اتحاد، خسته نشدن، میفهمون با یک شکست سر ندارید مایوس بشید، اینایی که با تردید میکنن با یک شکست دو تا ضربه میخورن میترسن تردید میکنن، از تعمیر میگن قدرت توکل بر خدا ندارن، مشکلش توحیدشون مشکل داره. همین حرف امام گفت که اینا که از آمریکا میترسند به قدر کافی اینا تهذیب نفس نکردن، خیلی جالبه، بعد گفت اینا توحیدشون مشکل داره، توحید افعالی و اینا رو مثل که نمیفهمن قبول ندارن، اصلا از غیر خدا هر کس بترسه موحد نیست، مشرکه. این تعبیر از تعمیر به همون یارانشونه، فرمودن که اگه شأن و منزلت در آخرت میخواید و در دنیا میخواید باید قوی و محکم دفاع کنید و بایستید. این بحث دفاع اگر شما بترسید ملت میترسند. امام به دیروهای نظامیشون میگن اگر شما از مرگ بترسید مردم چه کنند؟ فرمودن ما به خدا و آخرت ایمان داریم، دنیا نه شروع کار ما بوده نه پایان کار ماست، ما داریم از این دنیا عبور میکنیم. به سربازاشون میفرمان درست عبور کنید از دنیا، ضمن اینکه اگر قوی باشید و اعتماد به نفس و منظم و متحد پیروزید، شما پیروز میشید. نکته دیگه آقا چقدر خرج دفاع و نظامی و نمیدونم موشک و پهباد و فلان از این کارا میکنید، اینا یا نمیدونن جهان چه خبره و واقعیت چیست، یا میدونن و دنبال اهداف دیگه هستن. اولا با مقایسه بودجه های دفاعی همین کشوری که دوربر خودمونن، کمترین بودجه نظامی و دفاعی رو ایران داره، از همهشون کمتره. با اینکه هیچ کدوم از این کشورها تهدید، این تهدیدایی که به ما میشه، حمله‌ای که میشه اصلا ندارن، نه خودشون نوکر اونایی هن، کسی به اینا حمله نکرده و نمیکنه. انبارای اسلحه‌شون دائم پرشونده. میدونید بزرگترین خریدارای سلاح تو دنیا همین عربستان و امارات و اینا هن. اسلحه‌شون کجا میره؟ آخرین نمونهش در سودان اسلحه‌ای که امارات و اینا دادن، یک قتل عام عظیمی کردن، تو چند هزار مردم رو قتل عام کردن. هر جا میری اینا هست، همین دلارای نفتی و اسلحه. تو عراق ریختن، سوریه ریختن، یمن، لیبی، سودان، همه جا، افغانستان، عراق. یک کشوری که بنزه یک شهر ماین، بعضی از اینا 50 برابر 100 برابر ما بودجه دفاعی دارن. انبارای اسلحه. برای چی؟ با کی می‌جنگیم؟ برای چی؟ اصلا می‌دونید این اسلحه هم دست خودشون نیست. افسرهای آمریکایی و انگلیسی و اینا اونجا اصلا این کشورها کشور نیستن. اینا یکی پالایشگاه هم، یکی هم پادگان هم. چیز دیگه نیستن. پادگان نظامی برای آمریکایی و اینا و پالایشگاه هم برای نفت و گاز و اونا. اینا سگ نگهبان انرژی هم برای اونا. و همه‌شون کنار اسرائیل متحد با اسرائیل تو همین غزه، هم جنگ 12 روزه هم تو این 2 سال غزه‌های غزه، همه‌شون علیه لبنان و غزه بودن و یمن، علیه یمن بودن و همه کنار اسرائیل. خب تو این منطقه که حساس ترین و جنگی ترین و نظامی ترین منطقه کره زمینه، هم به خاطر منابع انرژیش که مرکز انرژی جهانه، هم به خاطر اهمیت ژئوپلیتیک، هم به لحاظ اهمیت نظامیش، هم اهمیت سیاسی، هم اهمیت تاریخیش. اصلا شروع تمدن بشری و مرکز اصلی ادیان الهی همه همین منطقه بوده. همه میدونی قدیمی ترین تمدنی که در تاریخ شناسایی شده تو همین بین النهرین، یعنی همین منطقه عراق و اینجا هست. خب این کشورهای منطقه، بعضی گفتن که ژاپن و آلمان و اینا رو ببینیم پیشرفت کردن، اینا اصلا اصله ندارن. دارن، تحت امر آمریکایی‌ها دارن. ژاپن با اینکه ارتش و حکومت مستقلی نداره، میدونید هنوز اینا تحت اشغالن، ژاپن، ایتالیا، آلمان هنوز تحت اشغال آمریکایان از جنگ جهانی دوم 80 ساله استقلال ندارن، دولت مستقل ندارن، ارتش مستقل ندارن. ولی ژاپن پیارسال سومین کشور نظامی جهان بود شده، یعنی به لحاظ پولی که خرج اسلحه و اینا کرده، چیزای دفاعیش تو دنیا سوم. آلمان تحت سلطه است، مستقل نیست اصلا، اختیار جنگ و صلح دست خودش نیست که. الان آلمان همین ماهای اخیر صحبت از اینکه ما باید بمب اتم داشته باشیم، نمیدونم چقدر میلیارد نمیدونم یورو خرج اسلحه و نظام و اینا. پس اینا مسلح میشن، متعاد در جهت منافع دشمن، نشونن دشمن خودشون هر باش. همش مربوط به مسئله اسلحه و بنیه دفاعی در شرق و غرب عالم. الان مسئله باز همچنان به نظامی. نتانیاهو میگه که ما در 8 جبهه با ایران میجنگیم. فناوری های نوظهور، تازه ترین فناوری های جهان، یعنی غرب و آمریکا و انگلیس کجا در خدمت ماست تا اسم اسرائیل کمک میکنن. همچنین نبرد در رسانه ها، دیگر جنگ با همونطور که میگه در عرصه نظامی با شمشیر دیگر نمیتوان با شمشیر جنگید، سلاح‌های جدید پهپادها و موشک‌های نقطه زن هستند، مهمتر از آنها شبکه‌های اجتماعی و افکار عمومی رسانه ها هستند. میگه ما در 8 جبهه داریم، هم به سبک سخت افزاری هم نرم افزاری با کمک آمریکا و ناتو داریم با ایران میجنگیم و ایران سردسته جبهه مقابله در دنیا. تسخیر ذهن و روایت ها و تسخیر میدان، هم میدان هم دیپلماسی و هم رسانه افکار عمومی، ما توی اینا در 8 جبهه داریم با ایران میجنگیم با کمک آمریکا و ناتو. میگه جهان دو قطبی شده، یک طرف مایم، یک طرف هم بعضی کشورهای هم که، ولی او که از همشون خطرناکتره و نفوذ داره ایرانه. جای جلاد و شهید در واقع میگه باید عوض بکنیم. توی این جنگ روایت سلاح کلمه است، گلوله نیست. بمبش تصویره، فرماندهش هم رسانه، بسترش هم شبکه های اجتماعی و اینا هم. هدف هم مدیریت احساسات عمومی و مدیریت افکار عمومی، طوری که ملت ها خودشون بشن سرباز دشمن، یعنی ما خودمون بشیم سرباز دشمن، تو زمین او بازی کنیم، دروغ ها رو، تحریف ها رو، تردید ها. حالا اخیرا هم مسابقه گذاشتن که هیچ پلتفرمی، هیچ نوع مدیریت و نظارتی نباشه، ای اسمش به اصطلاح پیشرفته، در حالی که خود امریکا، خود اسرائیل، انگلیس، اینا ببینید با پلتفرم ها چکا. آخرین نمونش تیک تاک بود دیگه، در جریان هستیم که تیک تاک که تازه دست دولت چین نبوده، سرمایه گذارا و اینا چینی ها بودن، رسما اعلام کردن یا میبندیم تون، میگیریم تون تمام اموال تون، یا باید بدید دست خود ما. آخرش هم گرفتن تیک تاک رو. اسرائیل گفت ما از طریق یکی تیک تاک، یکی هم توییتر، همین ایکس به اصطلاح الان، ما اینا رو باید بگیریم که افکار عمومی دنیا خیلی ضد اسرائیلی شده. در تاریخ اینقدر دنیا ضد اسرائیلی، ضد آمریکایی نبوده. اینو باید بریم مثلا جبران بکنیم. تو قضیه روسیه و اوکراین که در واقع جنگ روسیه و کل غرب الان، و آمارش هم اعلام نمیشه، خیلی تلفات دارن، یعنی صحبت صدها هزار و چند میلیون کشته از دو طرفه، میلیاردها خسارته. باز دوباره الان آخرین بحثا اینه که کی چه پهبادی داره. دیدید که این تو خبرها مثلا یه مرتبه تو یک روز 500 تا پهباد این میزنه به او، او میزنه به این، و این طرف هم آمریکایی ها، انگلیس ها، اینا همه پایکارن. هکرهای روس، هکرهای اونا، جنگای الکترونیک، مثلا یک جا میگه 6 شرکت روسی رو هک کردیم، اون میگه انقدر شرکت های اینا رو هک کردیم. کره جنوبی، کره جنوبی کشور اشغال شده است، درسته؟ کره جنوبی هم مثل ژاپنه، یعنی از زمان جنگ کره که تقریبا 2 میلیون کشته شدن اونجا، که یک طرف آمریکا بود، یک طرف چین و کره کمونیست بودن، و آخرش کره تقسیم شد. کره جنوبی اصلا مستقل نیستش، او هم نظامی نبوده، ولی کاملا الان نیروهای دفاعی و نظامی و میلیاردها پول دارن خرج اسلحه میکنن. کره جنوبی پنجمین ماهواره جاسوسیشو با کمک آمریکا، با خرج کره فرستاد، با استفاده از موشک فالکون 9 شرکت آمریکایی سپیس ایکس از پایگاه فضایی ایالت فلوریدا. حالا اسمش مال کره جنوبیه، اصلش پولش اونا میدن، ولی در اختیار ایناست. مثل پول یکی از این ماورا رو که از امارات و عربستان اینا گرفتن، اینا پوز می‌زدن که ما فرستادیم موشک به فضا، فقط پولش داده بودن، بعد گفتن یکیتون بیاین تو اتاق که ما داریم چیز میکنیم، هم باشین عکس بگیرین از خودتون و اینا، یعنی ما پیشرفت کردیم. بعد اون اروپایی هم میگه که اینا همین برجایی که توی امارات و دبی، ابوظبی و قطر و اینا هست، همین برجا هم خود اینا بلد نیستن بسازن، اینا فقط پول و نفت و مفت و ایناست. هر جا نگاه میکنی دنیا الان بحث اسلحه هست. تو سوریه میگه این یارو کی بود اسمش؟ جولانی، این که معاون داعش بود و دومن ریش و امامش کرد، کراوات ریشش هم آنکات کرد و رفته کاخ سفید، گفت ما امضا میکنیم توافق نامه پیوستن سوریه را به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، و هرچم اسرائیل به سوریه داره حمله میکنه، ما ولی با اسرائیل حمله نمیکنیم، ما با تربیت، ما فقط به سازمان ملل و به آمریکا گلایه میکنیم که آخه همه کارا درسته.
شما هم نایی نیستین که سر میبرید این جلوی دوربین؟ شما هم نایی نیستین که زنان مسلمان رو به کنیزی میگرفتید؟ مسلمان و غیر مسلمان؟ شما هم نایی نیستید که میگفتید دشمن ما حزب الله و ایران هن؟ نه اسرائیل. حالا میگن میگه ما با حملات اسرائیل به شکل دیپلماتیک برخورد میکنیم، ما به سمت اسرائیل پیشروی نمیکنیم، ما فقط میخواهیم خواهش میکنیم اسرائیل به سمت ما دیگه بیشتر پیش آمده تا چند کیلومتری دمشق، هر چند وقت هم میزنن. بعد معاون وزیر خارجه سوریه میگه ما اصلا امکانات و اسلحه ای که بخوایم جلوی اسرائیل وایستیم نداریم، غیر از اینکه اراده شو نداریم، اصلا ما نمیخوایم با اینا چیز کنیم. مشکل ما اون ور بود. منشه امیر که یکی از این صهیونیست‌های ایرانی الاصل اونجا مسئول رادیو اسرائیل بودش مدت‌ها، میگه سلاح‌های ایران، همین موشک‌ها و پهپاداش و حالا اطلاعاتیش، بسیار مؤثر بود و غیر قابل پیش‌بینی بود که اراده آمریکا و اسرائیل رو در هم شکست و متزلزل کرد. و ما فکر نمی‌کردیم اینا اینطور موشک‌ها و پهپادهایی دارن و میتونن از تمام لایه‌های دفاعی آمریکا و ناتو عبور کنن و اینقدر دقیق بزنن و لتوپار کنن. میگه مرکز موساد رو با خاک یکسان کردن. یکی از این موشک‌ها که خورده کجا؟ 30 تا خلبانشون یه جا کشته شدن. 5 تا ژنرال رده بالای ارتشش کشته شدن. کجا؟ 31 افسر یا فلان نیروی دریایی نیروی هوایی اینا. خانه خود نتانیاهو رو زدن به چای حزب الله دیگه که حالا تو خونش نبود. این میگه که عملا اسرائیل یک دولت فلج شده و طبق نظرسنجی شبکه 12 اسرائیل 70% اسرائیلی ها میگن اسرائیل تقریبا از بین رفته. اگر آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا کمک نکنن ما دیگه نمیتونیم دوباره سرپا بیستیم. و عملا در جنگ با ایران و همین جبهه مقاومت آمریکا به اهدافش نرسید. ما فقط ترور کردیم و بمباران مردم. ترور و بمباران مردم. جنگ تو جنگ ما شکست خوردیم. خیلی مهمه این اعتراف ها. باز ببینید همین از دو طرف میخوام بگم اهمیت همین کار دفاعی و هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ جاسوسی. اسرائیل دستور داده خودروهای چینی که قبلا خریدن در اختیار افسران اسرائیلی است تمام اینا باید جمع‌آوری بشن و دیگه حق ندارید از اونها استفاده کنید. صدها خودروی چینی از افسران اسرائیل پس گرفته شده، گفتن که تو ماشیناشون وسایلی دارن جاسوسی میکنن چین و اطلاعاتی که هر کی تو ماشین میشینه هر چی میگه داره شنود میشه. با سیستم های این خودروها، دوربین ها و میکروفون ها، حسگر ها و فناوری های ارتباطی که در این ماشین ها هست داره کار میکنه. حالا این چیزا که همینجاست. باز دیدید نتانیاهو گفت که ما این کار پیجرها که توی لبنان زدیم، چند هزار تا از لبنانی ها و رده های بالای حزب الله رو زدیم و اینا، ما از این چیزا هنوز داریم تو وسایل دیگه و تو همه کشورها که به وقتش استفاده میکنیم، به وقتش استفاده میکنیم. یعنی همین میکروفون ها، همین دوربین ها، همین موبایل ها، اینا همه. صریح گفت ما در حوزه الکترونیک، جنگ آینده جنگ الکترونیکه، جنگ موشک و پهباد و جنگ شنود و ایناست و اصلا جنگیدن با از جنگ این جنگایی که از حالا به بعد خواهد شد با جنگای جهانی دوم هم اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا نوع جنگ ها طور دیگریه. دیگه خاکریز بزن و مثل جنگ 8 ساله خاکریز بزن چند سال اینا اینور اونا اونور اینجوری دیگه نیست. شما ببین همه پیجرا رو اگه یک کسی قبلا میگفت آقا اسرائیل ممکنه کار نفوذی کرده باشه که بعد در یک لحظه چند هزار دست قطع بشن، چشم کور بشن، همین اگه کسی قبلش میگفت، کسی نمیگفت آقا اینا توهمه، توهم توطئه است. توهم نبود، توطئه اینا. همین کاری که توی جنگ 12 روزه شد بعدش کی پیش بینی میکرد؟ البته اونا هم پیش بینی نمیکردن. بعضی وزیر دفاع بلژیک میگه پهپادهای بسیاری دائم بر فراز کشورهای اروپایی، سوئد، بلژیک، فنلاند اینا پرواز میکنه، نمیدونیم مال کیه. 7-8 ماه پیشم آمریکا گفتن در روی ایالت‌های مختلف آمریکا گاهی ده‌ها و صدها پهپاده که نمیدونیم اینا مال کیه. بعد معاون سازمان سیا گفت اینا کار ایرانه. که ایران گفت نه، ما این ور دنیا، شما اون ور دنیا، به ما چه؟ هر کار میشه میگین ایران. میگه برای پایگاه نظامی ما ناتو تو اروپا دائم پهپادایان یعنی هی دارن عکس میگیرن، جاسوسی میکنن، نمیدونن از کجا میان. در امریکا ترامپ وقتی بخواست بیاد یادتونه گفت که
این قبلی ها همه جا جنگ را انداختن، مردم آمریکا خودشون گشنن، تمام فرودگاه های ما، بندرهای ما، پل های ما، این همه پوسیده است، مال 70-80 سال پیشه. بس دیگه جنگ چه خبر؟ من اگه بیام جنگ عراق و افغانستان اینا تمام. وقتی آمد چند تا جنگ اضافه کرد. همینه که میگن آقا دنیای جنگ نیست. ارتشش، ناواش و هواپیما این همه رو برده بالای ونزوئلا. ونزوئلا دومین نفت جهانه. حکومتش هم با ضد آمریکاییه. طرف ما و طرف فلسطین و ایناست. به بهانه ای که مواد مخدر و فلان، مرکز مواد مخدر دنیا خود این آمریکایی‌هاین. همزمان گفت ما ممکنه به نیجریه حمله کنیم. نیجریه هم نفت و گاز داره، منابع داره. بهانش اینه که اونجا مسیحی‌ها رو کشتن، داعشی‌های اونجا فلان اینا. همین الان آتش بس مگه نبود؟ صدها نقض آتش بس بعد آتش بس در غزه شده. باز اینجا بحث اسلحه است. اگر قدرت دفاعی و نظامی باشه یه جوره، نباشه یه جوره. به لبنان هر روز دارن حمله میکنن، ترور میکنن. دیروز 4 نفر از نیروهای حزب الله رو باز ترور کردن. و صحبت اینه که یک حمله وسیعی تو همین روزا باز به لبنان بشه. اسرائیل و آمریکا گفتن صریحا ما رهبران انصار الله یمن رو ما ترور خواهیم کرد. انصار الله گفت چند وقت پیش که آمریکا و اسرائیل و انگلیس و اینا 3000 بمباران داشتیم ما در این دو سالی که کنار غزه بودیم، 3000 بار به ما حمله شده ولی نتونستن کاری غلطی بکنن. و اعلام کرد اگر به لبنان دوباره حمله کنید ما موشکمون رو میفرستیم میزنیم دوباره تو اسرائیل. پس یمن هم بر نیامدن. سناتور آمریکایی ایمی کلوبشار میگه ترامپ در وان طلاییش دراز کشیده در حالی که مردم در امریکا گرسنه‌اند. مردم در ایالات متحده واقعا گرسنه‌اند. و این نماینده کنگره تو مذاکرات میگه بعد بلافاصله میگه بعد موشکاتون نداشته میشه. یعنی چی؟ اصلا خیلی جالب بدون رو در بشی میگن مثلا طرف دو تا اسلحه، 3 تا اسلحه داره، مثلا ما یه چاقو دستمون گرفتیم مثلا رفع کنیم. میگه باید چاقو رو تحویل بدی. میگه برای چی؟ میخوایم مگه میخوایم مذاکره کنیم، چاقو رو بده مذاکره کنیم. اینجوری که نمیشه که میگم موشکا رو تحویل بدید کارتون نداریم. خب ما اگه این موشکا و پهپادا و این نیروهای مقاومت نباشه که شما تا حالا 100 بار ایران رو از غزه بدتر کرده بودید. میگه اینا هنوز میترسن به لبنان حمله کنن زمینی و میترسن تا نتونستن بعد 2 سال غزه رو بنزه کرج نتونستن اشغال کنن. کل ناتو و آمریکا و انگلیس و اسرائیل نتونستن. چرا؟ برای که همون مقدار سلاح و ایمانی که اونجا هست اینا پسش بر نمیان. سناتور کروز میگه من هر هفته با ترامپ صحبت میکردم تا او رو برای حمله به تأسیسات هسته ایران راضی کنم و بالاخره لابی ما یعنی صهیونیست ها موفق شدیم. بعد اینجا میگه این اصلا مغزش کار نمیکنه درست، این رو باید مدیریتش کرد و ما تونستیم، ما پیروزی بزرگی به دست آوردیم. بعضی ها میگن آمریکا و اسرائیل شکست خوردن، ما ضربه خوردیم اما حواستون باشه ما آمریکا رو بالاخره وادار کردیم که به ایران حمله نظامی بکنه. گرچه سر 12 روز هر دومون احساس کردیم نمیتونیم ادامه بدیم و هر روز از این به بعد به ضرر ماست و به نفع، فقط اون روز اول جنگ 12 روزه به نفع ما و علیه ایران بود. از روز دوم یعنی از چند ساعت بعد ما احساس کردیم نمیتونیم این جنگ رو ادامه بدیم. در عراق همینطور، آمریکا رسما به دولت عراق اعلام کرده میخواد عملیات کنه علیه همین نیروهای انقلابی در عراق. وزیر دفاع عراق میگه من وزیر جنگ آمریکا با من تماس گرفته و گفت در عراق میخوایم بمباران کنیم جاهایی رو، شما یه وقت اعتراض چیزی نکنه خفشین. همین الان جنوب لبنان رو داره میکوبه. همه جا صحبت تهدید جنگ، همه جا تو اروپا تو کل منطقه. مثلا ما نیستیم فقط که آقا شما با آمریکا درگیر جنگید. اینا توی 15 سال گذشته به 10 کشور مسلمان حمله کردن، به 10 کشور حمله کردن، میلیون ها مسلمان رو بیچاره کردن. بحث ما نیست، ولی فقط از ما چون حساب میبرن. مادورو در ونزوئلا میگه آمریکا کل دریای کارائیب رو تهدید میکنه به جنگ، کمک میخواهیم که بتونیم بجنگیم. اینا میخوان اینجا رو بگیرن فقط برای نفتش. وقت کولومبیا رو تهدید کرد، کولومبیا چون رئیسش گفت که ما طرفدار فلسطینیم، غزه ایم. این مردک گفت که خب ما که تا اینجا اومدیم کلمبیا حمله میکنه. یعنی دنیا کلن دوستان خرتوخر بدجور. و ای که آقا او دوران سنت بوده جنگ و خشونت، الان دوران گفتگو نمیدونم تمدن‌ها و منطق و حقوق بشر و اینا همش حرف مفته. سازمان ملل داوری کنه، سازمان ملل حرف مفته. سازمان ملل اصل شورای امنیت، شورای امنیت همین کشورایی هستند که خودشون همه جا جنگ را میندازن، اینا شورای ضد امنیت هستند و اگر خودشون الان با هم اختلاف نداشتن بله خیلی اتفاقای دیگه میافتاد. خوشبختانه روسیه و چین با آمریکا و انگلیس و فرانسه دو جبهه هستند و این خودش از جهاتی مفیده. اسناد لانه این مربوط بود وقتی که انقلاب شده میگه که چجوری ما بعضی چند تا زیردریایی و ناو و بعضی توپهای خاصی رو چون فکر کردیم تا ابد اینجا هستیم. میدونی تو اسناد لانه میگه ایران و اسرائیل دو پایگاه اصلی ما، یعنی ایران بنزه اسرائیل برایشون مهم بوده. بعد انقلاب شد میگه این وسط خب میلیاردها پول ما همتونیم میگرفتیم ایرانو، مثل الان عربستان و امارات و قطر و اینها، ایرانو کرده بودیم انبار اسلحه های خودمون که دست خودمونه با پول اینا، بله پول از اینا، انبار از اینا، محل از اینا، عملجاتش ایرانی های هست، ولی پولی که از اینا میگیریم این اسلحه ها انگار اسلحه داریم برای خودمون میخریم، اسمش یکی که میدیم به ایران، چون نه دست ایناست، نه حق استفاده دارن بدون اجازه ما، نه بلدن هیچی، اینا فقط نظافتچی مایان در اونجا. بعد انقلاب شده، بعضی از این اسناد میگه سریع تا هنوز این حکومت جدید نیامده، بعضی هواپیماهای فانتوم و زیردریایی فلان اینا همه سریع فراری بدید بیارید تا ببینیم چی میشه. میگه تو حکومت بعد انقلاب دو جناح هن. یکی جناح افراطی هن به رهبری امام، پاسدارا و کمیته‌ای ها و حزب اللهی ها و مردم پایین شهری، یک جریان تو حکومت هن جریان عقل‌گرا میانه رو اوغلا و لیبرال مذهبی هن که اینا با شعار مرگ بر آمریکا مخالفن و میگن که حالا که شعار رفت با آمریکا کار میکنیم، آمریکا بالاخره قدرت باید زیر سایه آمریکا من تا دیگه مثل زمان شاه نباشه این کمی کمتر مثلا اذیت کنن، باید با این آخوندا با این دانشگاه روشن فکر با اینا تو حکومت اینا رو باید تقویت کنیم و اون جریان افراطی که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی اینا رو باید اگر بتونیم حذف شن و ما الان نمیتونیم خیلی کار کنیم چون به شدت مردم ایران از ما نفرت دارن، ولی باید کاری کنیم لااقل دولت‌های سر کار بیان که دست این تیپا باشن. آخ استدلالایی که از دو طرف ذکر میکنه انگار همین الانه، یعنی آدما عوض شدن، حرفا دقیقاً همون حرفه. میگه اینا میگن که ما اگر بخوایم مشکلات نداشت، ما اگر بخوایم جمهوری اسلامی بخواد بمانه یا باید بریم زیر بلیت و پرچم آمریکا یا شوروی و کمونیستا، و چون شوروی ها لامذهب و بیدینن با آمریکا باید کار کنیم. میگه حرف بازرگان و یزدی و ایناست، یزدی هم تابعیت آمریکا هم داشت دیگه، این مشکل دو تابعیت اینا همون موقع بود الان هم هست تو حکومت. بعد میگه که امام گفته آمریکا از کمونیستا کافرتره، اسمش اینه که اینا ضد دینن، او دینیه، او هم بیدینن، هر دوشون بیدینن و او تازه ضد دین ترن. میگه ما اگه بتونیم این خطر در دولت بعد انقلاب تقویت کنیم، اینا تو اسناد لانه چند جلد از این سنده هست، کدوم خط رو تقویت کنن، کدوم خط رو بکوبن. میگه خطی رو بکوبیم که میگه اسرائیل نباید باشه و میگه آمریکا دشمنه، آمریکا باید تقاص جنایت ها و قارت هایی کرده در ایران بده، این خطی که میگه باید نگاه مکتبی و دینی سر کار باشه، حرفای بهشتی رو میذاره، شهید بهشتی رو کنار حرفای، میگه این جریان مذهبی های سکولار، اصلا تعبیر سکولار رو میاره، ما باید تلاش کنیم جریان سکولار مذهبی در جمهوری اسلامی قوی شه بیاد سر کار، که طرفدار رابطه با آمریکا هست به همون شکلی که در همه جا رابطه دارن، نه رابطه برابر. خمینی گفته که ما فقط رابطه برابر رو میپذیریم، اگه آمریکا آدم بشود، اگه آمریکا آدم بشه بره تو کشور خودش جنایت نکنه، برابر نفتم به شما میفروشیم به قیمت عادلانه مثل کشور دو تا کشور معمولی. و این بعد خود اسناد میگه این یعنی رابطه نمیخوایم. خب برای چی این یعنی رابطه نمیخوای؟ معلومه که اونا چه نوع رابطه ای رو میخوان. میگه با جریان سکولار مذهبی رو، لیبرال ها یا مذهبی میانه روها، اوغلا رو در جمهوری اسلامی تقویت کنیم، اینا حاکم بشن، اینا حاضرن اسرائیل رو به رسمیت بشناسن، اینا میگن ما فقط از فلسطین حمایت فقط دعا میکنیم براشون و اینا کمکشون نمیکنیم همشون نابود شن. اینا میگن صدور انقلاب نیستیم، انقلاب تمام شد. خمینی و افراطی ها میگن که ما با تمام مستضعفین عالم حرف میزنیم، صدور انقلاب نه اینکه دخالت میکنیم، حمله میکنیم، میریم تو کشورشون، نه. ما صدور انقلاب منظورمون اینه، ما با همه ملت های مستضعف جهان از جمله مسلمان اونها رو آگاهی میدیم تا جلوی ظلم بایستن. اینا میگن نه به ما چه، ما اصلا با هیچ کس حرف نمیزنیم. اینا ببینید مرزهایی که تو اسناد لانه کشیدن بین دو جریان. اونا میگن ما میتوانیم و باید بتوانیم خودمون با مشکلات علمی اقتصادیمون رو با مغز و استعداد ایرانی خودمون باید حل کنیم و شعار خودکفایی میدن. این جریان میگن خودکفایی یعنی چی؟ حرف مسخره ای، اصلا خودکفایی چیه؟ و اصلا چیزی به نام وابستگی وجود نداره، همکاریه، وابستگی نیست. او جریان میگن اینا همکاری نیست، وابستگی بود. همکاری اشکال نداره، با شرق و غرب ما همکاری میکنیم، ولی نه شرقی نه غربی، یعنی زیر بار سلطه شرق و غرب نمیریم، نه اینکه رابطه با جهان نبوده شد، نه با همه استفاده میکنیم، با همه میخوایم رابطه داشته باشیم به جز اسرائیل نجات پرست. اونا میگن که همینطور تو اسناد اینا اینو میگن، اونا اینو میگن، اینا میگن فلان، اونا میگن فلان. اینا میگن مستضعفین و فقرا و باید سرمایه‌دارا رو کنترلشون کرد. اینا میگن توسعه بدون سرمایه‌داری نمیشه، سرمایه‌دارا نمیشه. اونا میگن رابطه دانشگاه‌های ایران مثل قبل باید با آمریکا، یعنی استاد آمریکایی اینجا کارو بکنه. اینا میگن نه. مقصوده که این دسته‌بندی تو اسناد لانه هست و متاسفانه بهش دقت نمیشه. آدما عوض شدن، حرفا دقیقاً همین الان باز همونهاست. دهه 60 لاغر بودیم، چاق شدیم، انقلابی بودیم، محافظه‌کار شدیم، شجاع بودیم، ترسو شدیم. بعضی افرادی که دهه 60 انقلابی بودن، بعضیشون چپ بعضی راست، حالا هر دوشون یه چیز میگن. دو طرف میگه آلان جاسوسی رو نباید میگرفتیم، آمریکا تقصیر ما بوده و خداشون بچه هاشون خانواده هاشون افکارشون مثل هم شده. این تیپایی که معلوم میشه این تقسیم چپ و راست و اینا تقسیم های درست نیست، تقسیم های جور دیگه یه که کسای پای حرفا و پای خون شهدا میستن یا نمیستن، این به چپ و راست کار نداره، آخوند و غیر آخوند نداره، روشن فکر رو اینا نیست. اینا یعنی تمام اون دو قطبی های قبلی که کاذبه داره یک دو قطبی واقعی به وجود میاد و او که کیا اهل ایمان و عمل صالح هستن کیا نیستن، کیا اهل صبر صبار و شکور هستن به تعبیر قرآن کیا نیستن. اینا این هم از توضیحات مربوط به شکم. و پس سلام علیکم و رحمت.